أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلا على جميع العمي كلا حمدنا زليا وبديا دائميا سرمديا ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم هذه السبل منجي البشائر سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. عليه وعلى ابنته الصديقة الطاهرة وعلى ابن عمه وصيه وزيره وخليفته وحافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأحد عشر من ولدي حماة الدين وأئمة المسلمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم لقاء رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد صدق الله العلي العظيم. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح بروت و حضرت امام خمینی کبیر، شهدای منتسب به جمع، شهدای کانون، شهدای انقلاب دهه فتح، شهید حضرت آیت الله دستقی، همچنین غفران و تعالی درجات اموات منتسب به جمع و اموات مد نظر، صلوات با اخلاص ختم بفرمایید. صلواتتون خیلی قرابه به درد قبرتون میخورد یا صلوات برای دنیاتون خط بفرمایید. بعد از ده جلسه‌ای که راجع به واژه مرگ در ایام دهه اول محرم صحبت شد و سه جلسه‌ای که راجع به عالم قبر صحبت شد در این سه هفته اخیر، از امشب بحث عالم برزخ رو شروع میکنیم با این آیه شریفی قرآن سوره مؤمنون آیه 100 و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. پشت سر شما عالم بعدی شما برزخی است که در آن قرار دارید تا روز یبعثون، روزی که مبعوث میشوید، این روز قیامت. مقدمه کوتاهش که تکرار مباحث قبلیه اینه که عرض کردیم که برای انسانها چند عالم رو ذکر کردن. اولیش عالم ذر یعنی عالم ذرات، دومیش عالم رحم، در رحم مادر قرار دارن انسانها، سومی عالم دنیا که درش قرار داریم، چهارمی عالم برزخ و پنجمی عالم قیامت. بعد عرض شد که هر عالمی وسائل خودش و ابزار خودش و لوازم خودش رو داره، یعنی این جسمی که الان به ما دادن تحت عنوان وسیله نه به درد عالم زر میخوره نه به درد عالم برزخ و بعدش. این جسم به درد عالم رحم هم نمیخوره، یعنی ما رو مثلا اینجوری الان بدن تو رحم که مادره میتره که. این جسم برای الان فقط خوبه، فقط برای دنیا خوبه، کما اینکه حتی در از نظر جسمی شما دقت بفرمایید، مثلا اگر فرض میکنیم ما کوچک بشویم به طوری که در رحم مادر جا بشیم اون تو خفه میشیم، یعنی ما اولین قرط از اون غذایی که تو اون رحم به ما تزریق میشه اگه بیاد از طریق جفت ما خفه میشیم میمیریم مثلا، چون تمام از نظر ما سمه. تو این دنیا جسم ابزار خودش رو داره. از اون لحظه که جسم وارد دنیا میشه با همین دنیا خودش رو تطبیق میده. اصل واژه برزخ برزه بوده با هی دو چشم، هی حوض. برزخ به معنای حائل و واسطه بین دو چیزه. اگر بین دو تا شیء شما یه واسطه قرار بدید، به این شیء واسط میگن برزخ، که در ادبیات عرب تبدیل به برزخ شده است. قالبی که در برزخ میدن به ما یه قالبی است که میتواند نعمتهای برزخ رو درک کنه، عقابهای برزخ رو هم بکشه و بچشه. به این قالب میگن قالب مثالی یا قالب برزخی. یه چیز دیگه است، این روح که الان یه توضیحاتی راجع بهش میدیم خارج میشه از جسم ما، در جسم برزخی انسان قرار میگیره با ابزار خودش. یه قالبی است نه کاملا مجرد محض نه جسمی. این قالبش هم بین جسم دنیا و تجرد آخرت یه قالبی بینابین. مثال بخوام بزنیم برای قالب برزخی، دلیل این که میگیم جسمی نیست برای اینکه قواعد جسمی رو رعایت نمیکنه. مثال بعد بخوام بزنیم، این قالب رو تو دنیا شما بعضی وقتا بهتون امانت میدن، یه مدتی بهتون امانت میدن بعد پس میگیرن. کجا امانت میدن قالب برزخی رو؟ که شما از قواعد جسمی راحت میشی اما جسمم هستی. کجا؟ ماشاءالله، همه ماشاءالله فیلسوف. خواب، برادرها گفتن خواب، خواهرام خواب تشریف داشتن. تو خواب، یعنی تو خواب شما یه لحظه در کمتر از ثانیه حرکت میکنی میری امریکا، یه دفعه ثانیه بعدش افریقایی، ثانیه بعدش کره ماهی. یعنی هیچ دیگه فواصل مادی برات هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمیکنه. به این میگن تجرد، یعنی انسان مجرد میشه. در خواب شما اگر بخوای بخوری تا 5 تن میتونی بخوری، برای اینکه دیگه معده جسمی امراض نیست، قالب برزخیه. اتفاقا من در روایت دیدم صحیحه روایت که میفرمان خواب برای نشان دادن جسم برزخی به شما و برای اینکه شما یقین پیدا کنید که همچی جسمی و همچی برزخی وجود داره، خواب رو خداوند به انسان عنایت کرده. در خواب ما ماده ایم اما تجردی هم داریم، یعنی در قوانین عالم ماده اسیر نیستیم. مثلا شما در خواب تصادف میکنی، مثل این کارتونا هست، یه رو بیگ بیگ چیه، یه رو تیک تیکه، هم یه رو میگ میگ، فهم یه رو گافشو مطمئنم اولش الله هرچی خودتون خواستیم بزن. این یه رو گرگی که دنبال این میره منفجر میشه، پودر میشه، میره آسمون، بعد دوباره بلافاصله میاد سر جاش. تو خواب هم یه اتفاق میفته، شما کامیون از روز رد میشه اما یه ثانیه بعدش زنده ای، سالمی. چرا؟ چون قوانین عالم ماده است که جسم نابود میشه. در برزخ جسم مجرد تا حدودی، ولی مجرد محض نیست، یعنی یه سری از قوانین مادی رو داره. چرا مجرد محض نیست؟ برای اینکه فرض میکنیم در خواب از لذت‌های مادی لذت میبره، از ناراحتی‌های مادی هم ناراحت میشه، بس مجرد محض نیست. یعنی اگر 2 تن میخوره مجرده، این که میخوره معلومه که جسمیه، چون از خوردن لذت میبره. اگر تصادف میکنه و داغون میشه و سالم میشه، چون مجرده داغون میشه، چون جسمیه، حتی دردش رو هم ممکنه احساس کنه، بکشه. بعض وقتا ما هم خودم که اینطوری هم خواب که خیلی دیگه ناجور میشه و خیلی اوضاع بیریخ میشه و دیگه تو آخرین مراحل میشه، آدم تو خواب به خودش تلقین میکنه بابا خواب پاشو، یه فشار میاره میدار میشه. برای خودتون هم پیش اومده، یعنی انسان از این قالب فرار میکنه، میگه همون قالب جسمی خیلی به نفع بود. این یعنی چی؟ یعنی ما توی قالب دیگه هستیم، روح میره تو اون قالب قرار میگیره، از قوانین عالم دنیا دیگه بی نیاز میشه. خیلی میخوره اما سیر نمیشه، چون سیر شدن قانون عالم دنیاست. برای همینه که بعضی از روایات هایی که راجع به عذاب یا نعمت در برزخ یا قیامت میشنویم برامون عجیبه. مثلا روایت میشنویم که مثلا فرض میکنم در عالم برزخ مجرمو که میارن یک سرب مذاب، یک ماده مذابی میریزن تو حلقش که کل عمها و احشاء بدنش کلن از هم میپاشه. بعد میگه خب اینطوری باشه، یعنی داغونه دیگه. میگه نه، بلافاصله بعدش درست میشه. این بلافاصله بعدش درست میشه که تو آیات روایت اومده مال تجرد این روح از جسم مادیه. تو دنیای ماده نه، درست نمیشه.
یعنی در عالم برزخ نعمت رو، زیبایی رو میچشی اما سیر نمیشی، عقوبت رو هم میکشی اما داغون نمیشی. یعنی چی؟ یعنی لذت رو از خوردن رو در خواب میکشی، میچشی و سیر نمیشی، عقوبت رو هم میچشی اما داغون نمیشی، یعنی دائم میشه تجدید بشود. اینا از خصوصیات جسم برزخیه. سوره 4 آیه 124، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشر یوم القیامه اعما. دلالت بر یک زندگی دارد در برزخ. چی میگه؟ یک کسی که خداوند تبارک و تعالی میفرمان کسی که از ذکر من اعراض کند، یعنی غافل باشد از یادآوری من، من را از تو زندگیش خط بزنه، فان له معیشه ضنکا، یه برهی برای اون، یک زندگی بسیار سخت قرار میدیم، و نحشر یوم القیامه اعما، و روز قیامت اون رو کور محشور میکنیم. این نشون دهنده اینه که این زندگی سخت ما روز قیامت نیست، روز قیامتشون کوره. زندگی سخت مال کجاست؟ یه عده میگن مال دنیاست. خب این دو تا تعریف داره. یک، طرف ولی خدا باشه؟ نه، طرف آدم خوبی باشه، طرف مثل شما باشه، مثل خواهرایی که ساکتن صحبت نمیکنن باشه، اونایی که حرف میزنن که همون اعما ان شاء الله. اینجوری باشه، بعد خدا میاد در زندگیش یه سختیه قرار میده که در دنیا این لطفو بهش بکنه، این پاکیزه بشه، تصفیه بشه در دنیا. این معنا رو ما قبول داریم. اما بسیاری از جنایتکاران رو ما در دنیا میبینیم که تا آخر عمرشون جنایت کردن و به قول اهالی دنیا، با چشم سر اهالی دنیا، اینا کاملا در عزت هم مردن، هیچ زندگی سختی هم نداشتن، نه یه شب گشنگی کشید، نه مشکل عاطفی داشت، هیچی، تو اوج لذت از دنیا رفت. حتی در معنای استدراج ما میدونیم که هی فامهل هم هی بهشون مهلت بیشتر میده که بیشتر گناه کنن و لذت برن از دنیا، چون میگه اون دنیا که ندارن، بذار این دنیا حداقل خوش باشن. در روایت دیگه هم که قبلا عرض کردم خدمتون، فرعون علیه لعنه به خدا گفت، گفت بابا من که دنیا رو ازت خواستم، آخرت که نخواستم، دنیا رو از من دریغ نکن. پس این معیشت زنگا یک قسمتش مال مؤمنین و مؤمنات، بله تو دنیا براشون دردسر ایجاد میکنیم. برادر من، خواهر من، خواستی تو دنیا خوش باشی و از خدام دور باشی، همین اشهد ان لا اله الا الله و همین دو رکعت نماز رو ترک کن، کافر مطلق بشو تا بهت خوش بگذره در دنیا. اگه بخوای مؤمن باشی خدا رو فراموش کنی، تو دنیا خدا گیر میندازه. تو 17 سالگی فراموش کردی، 25 سالگی چوبشو میخوری. 25 سالگی فراموش کردی، 30 سالگی چوبشو میخوری. این معیشت زنگا، کسی که دور بشه، این معناست. اما معنای دوم این معیشت زنگا که خیلی مهمه و به نظر من اصلا این معیشت زنگا برای اون اومده، نشان دهنده یک زندگی در برزخ است. میگه در برزخ ما یه زندگی سختی بهشون میدیم، کسی که اعراض میکند از ذکر ما و در دنیا هم تصفیه نشده، پاکیزه نشده، ما در برزخ یک زندگی سختی براش قرار میدیم. روایت ها و مکاشفه هایی که از برزخ هست، یک زندگی رو نشون میده برادران و خواهران مثل زندگی دنیا تو همین مایه ها. یعنی طرف خونه داره، عالم کامل مجرد نیست دیگه، در بهش ما نمیدونیم چه خبره، چون مجردی نمیدونیم خونه بهش یعنی چی، اصلا نمیدونیم اونجا وضعیت چی جوریه. اون طرف میبینه آقا خونه داره، بعد تختی داره، یارانی داره، همسایه‌ای داره، صحبت میکنه، نعمتایی که میخواد براش بیاد همین نعمتای دنیاست، یعنی همین خور و خواب و شهوت و همین چیزاست نعمتای برزخ. و عذابایی هم که میاد همینه. مثلا یه بند خدایی از اولیاء خدا رو در خواب دیده بودن که مکاشفه، که از علمای بزرگ نقل شده، مرحوم شیخ عباس قمی در منازل الاخره این مکاشفه رو نقل میکنه، پس مطمئنن روی مکاشفه که بابا اون بزرگی رو دیدن از علما، زندگی خیلی خوبی داشت در برزخ، همه کاراش ردیف بود. بعد مثلا میری افریدیم ساعت مثلا فرض میکنه هفته بعد از اون یه رنگش فرید، رنگش پریشون که لرزیدنمون چی شد چی نشد دیگه. بله همین ساعت یه عقرب بزرگی از راه اومد و گفت زبونش در بیار، زبونش در بیار، یه نیش زد سر زبونه. این یک صیحه فریادی زد که چنان گوش خراش بود که میگفت ما لرزیدیم به خودمون. بعدم رفت گفتیم آقا این چی بود؟ گفت بله یه قسمتی از زندگیم نیش زبان داشتم برای مردم، با زبانم اذیت میکردم، خدا این زندگی رو داده، این عذابم داده. یعنی عذاب اصلا همین عذاب های همین مدل دنیای خودمونه. دیشب تلویزیون یه زنی نشون دادن، مال ژاپن بود چین بود کجا، اصلا اینایی که چشاشون کوچولوه حالا نمیدونم. بعد ایشون 13 روز با 90 تا عقرب توی یک محفظه شیشه‌ای داشت زندگی میکرد. میگفت حالا 25-6 بارم عقربا خلاصه یه حالی بهش دادن و خلاصه یه نیشی زدن. این اصلا این مدل خودمونه، یعنی عقربه، همین نیش دنیاییه. چرا؟ چون ما مجرد محض نیستیم. ارواح مؤمنین و مؤمنات در برزخ وقتی غرق در نعمتهای برزخی هستن، در بهشت برزخی که نعمتاشو انشاءالله ای برسیم و زنده باشیم، شما زنده باشید، شهید نشده باشید، هفته دیگه عرض میکنیم، اینا اونجا که قرار دارن به خداوند تبارک و تعالی آرزو درخواستشون نمیگه خدایا کی میرسه قیامت؟ این چیزایی که ما از قیامت میشنویم با این نعمتهای برزخی اصلا قابل مقایسه نیست. دقیقا برعکس، ارواح مشرکین کفاری که در برزخ قرار دارن دائم به خداوند تبارک و تعالی میگن اگه عذاب برزخ اینه وای به عذاب قیامت، خدا کنه قیامت نرسه. پس معلومه که اصلا جنس عذاب و پاداش قیامت خیلی فرق دارن. بارها خدمت برادر و خواهرها گفتم این چیزایی که در قرآن و روایات اومده در مورد بهشت و جهنم برای تقریب ذهن من و شماست. چند بار من مثالش رو دارم گفتم، مثلا میگن آقا حورالعین 70 متره. آخه این حورالعین 70 متر که این که برج دوقلوئه که به چه درد میخوره؟ میگن آقا خب شما چجوری برات بگه عظمت روحی حورالعین رو؟ یا مثلا جویهای عسل که من بارا گفتم آقا عسل آدم دو تا قاشقشو بخوره، قاشق سوم دیگه آدم نمیتونه بخوره. این عسلی در کار نیست، اصلا جویی در کار نیست. و همین دیگه فهمدن لا یبغون عنها حولا، شما اونجا هیچ آرزوی دیگه ندارید، یعنی دقیقا به جایی میرسید که همه آرزوهاتون در جا برآورده است، هیچ آرزوی ندارید. ولی در برزخ اینطوری نیست. برزخ میفهمن یه لول از زندگی دنیای ما بالاتره، مثل همین دنیای خودمون یه لول بالاتره. سوره مؤمن آیه 46، آتش هر صبح و شام بر آنان عرضه میشود و روزی که قیامت برپا شود آل فرعون را در سخت‌ترین عذاب‌ها وارد کنید. یعنی چی؟ یعنی یه زمانی هستش که صبح و شام آتش وارد میشه، بعد میگه و آنگاه وقتی روز قیامت میشود. اینا اونجا دیگه فرق داره، یعنی یه برهه‌ای هستش که اینا صبح و شب مثل دنیای خودمون در عذاب هستن، آتشی که همین آتشایی که ما الان داریم یه لول بالاتر، آتشی که میسوزاند اما نابود نمی‌کند، درد سوختن رو میکشی اما بدن سر جاشه. همینی که ما داریم یه لول بالاتر. یعنی بازم تو کلمه مجرد محض نیستیم تأکید میکنم، همین چیزای دنیایی رو داریم با یه قالب خیلی خیلی قوی تری به فرق میکنه. سوره مریم سلام الله علیها 62، لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا. برای مؤمنین میگه، میگه در اون دنیایی که قرار دارن، دنیای برزخی، هیچ لغوی هیچ بیهودهی نمیشنوند مگر اینکه سلامت باشد، هرچی که سراغشون میاد سلامته و رزق اونها رو صبح و عصر در اختیارشون قرار میدیم که غرق در نعمت. خب دکته بعدی که صلوات داره انشالله، جمله من رو برادر و خواهرها تکمیل کنم. جسم برزخی می تواند در دنیا به تمثل درآید. جسم برزخی می تواند در دنیا دیده شود به دلیل بودن چشمتون داره. به دلیل بودن جسم برزخی در دنیا می تواند دیده شود به دلیل بودن چشم برزخی. یعنی چی؟ یعنی درست مجرده، ولی چشمهایی که چشم برزخیه میتواند جسم برزخی رو ببینه. برخی از کسانی که در دنیا با چشم برزخی دیده میشوند به قدری زیبا با جمال با کمال و نورانی دیده میشوند که حد نداره، و بالعکسش و بالعکسش میشود کاملا دیده شود. وقتی امام صادق فرمودن در اون روایت خطرناکی که تکرارش هیچ اشکال نداره، فرمودن که ما کمکتون میکنیم، شرطش اینه آدم وارد برزخ بشه، حیوان وارد برزخ شوید از ما کاری برنمی. جسم برزخی دیده میشود در دنیا، پس این جسم مجرد محض نیست، در دنیا دیده میشه. برخی از اولیای خدا، برخی از اولیای خدا که از خدا خواستن، ظرفیتش هم داشتن، توانش هم داشتن، قرارم نبوده فقط ببینن و خلاصا بگن این گاوه یا اون آدمه، قرار این بوده که ببینن یه کاری بکنن. اینایی که میبینن قرار یه کاری بکنن، قرار یه عملی رو انجام بدن. اینا جسم برزخی من به شما رو میبینن، یعنی کاملا وقتی میبینن سراغشون کاملا تشخیص میدن. اینطوری هم نیست که مثلا همیشه بگن، بعضی وقتا که لازمه میگن اغلب وقتها سکوت میکنن، نسبت به خیلی از خلق کاملا ساکتن، میگه رفتم پلو فلانی و برگشتن، ای آقا چه چشم برزخی، اینقدر ما رو تعبیر گیره، سلام علیک کرد گفت برو، این مال جنبشه، نه که چه چشم برزخی. در روایت داریم المؤمن و حین و لین، اینقدر مؤمن ولی و نزدیک به خدا آرامه و اینقدر آسان میگیره با مردم، حتی تا جایی که مردم گمان میبرن، خیال میکنن احمقه که نفهمید، اینقدر پایینه. از پیغمبر که بالاتر نیست، این گفتن پیغمبر پیغمبر میگن، قرآن کریم میگه گفتن این اوزن هرچی بهش بگی باور میکنه، نه باور نمیکنه، بیخیاله، کوتاه میاد. رضا وقتی رفته ولی خدایی که انشالله هستش و زیاده و انشالله میرید، بعد دیدی اکسون من خاصی نشون نداد، فکر نکن خیلی دیگه ردیفی دیگه، نه معلوم نیست چه خبره، برای برخی ها تذکر میدن. بعد اعمال ما خودش یک دونه تمثل برزخی داره، یعنی بعضی از خوردنهای ما تمثل برزخی داره، یعنی ولی خدا میبینه این چیزی که داری میخوری چیه، آتشه، زشتی، نجاسات یا غذای حلال، نور داره وارد روحت میکنه، از معدت داره نور به سمت روح میاد یا تاریکی داره میاد، کاملا میفهمن چه برای خودشون چه برای بقیه. پسر مرحوم امیر زواد آقای تهرانی رحمت الله علیه در مشهدشون میفهمون با عبب ما هیچ وقت پنیر خالی نمیخورد چون مکروه بود، میگه سیاهی داره، گردو یا پونه بود میخورد، نبود نمیخورد. بعد یه روز پنیر بود و نمیدونستیم نمیخوره، گفتم والا گردو اینا نداریم، گفت کره بیارید، کره بردیم برای صبحونه، گفت کره بر آب بکش، گفتیم چرا، نگاش کرد، گفتیم چرا، گفت با همون چاقویی که مادرت پنیر رو قاچ کرده بود با همین چاقو کره رو قاچ کرده، من تاریکی رو دارم دیگه کره میبینم، پنیر به تنهایی مشروعه. چرا مکروه؟ برای اینکه میگن آقا آدم خنگ میشه پنیر میخوره. چرا؟ برای اینکه پنیر برای هضمش نیاز به فسفر داره، این فسفر اگه باهاش زمینه کردی مثل پونه یا گردو که خب هضم میشه، اگه زمینه نکردی فسفر از تنها مرکزی که فسفر داری از مغزت میگیره. برای اون آدمایی که پنیر خالی میخورن با نون خنگ میشن، الانم خیلی مبتلا به نخورید عزیزم، پنیر خالی با نون نخورید خنگ میشید، تجربه است من در خدمتتون. خب پس صورت برزخی به دلیل بودن چشم برزخی، پس جسم برزخی قابل تمثل است در دنیا. بعد اینجوری میفهمن انسان دارای سه مرتبه است: بدن، ذهن و نفس. در روایتی که سجده شب نیمه شعبان در مفاتل جنان آمده، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری در سجده میفهمم اللهم، خواهران امضا یک کمی همهمه دارن، انشاءالله تو برزخ خدا کمکشون کنه، اللهم لک سجد سوادی و خیالی و بیاضی. خدایا به سه قسمت بدن من و شما داره اشاره میکنه، خدایا در مقابل تو سجده کردم، سیاهی من، خیال من و سفیدی من، میگن این سه مرتبه که در ما وجود داره، سیاهی یعنی جسم، خیال یعنی ذهن، سفیدی یعنی نفس نورانی. این سه تا در ما وجود داره. وقتی که ما میریم به سمت برزخ، جسم رو از ما میگیرن. دقیقا مثل چی؟ مثل اینکه شما اگر یه چشمت رو ازت بگیرن، یه چشمت سالم باشه، قدرت بینایی چشم سالم دو برابر میشه. اگر یه گوشت کر بشه، قدرت این گوش دو برابر میشه. اونایی که یه دونه دست دارن، یکی از دلایلش که میگن آقا این دست خیلی قوی میشه، دست سالم، اینه که میگن آقا چون فقط با هم یکی کار میکنه خیلی قوی میشه. دلیل دومش اینه که این تناسب قدرت بین دو تا دست همش برای یه دست تقسیم شده. حالا وقتی شما وارد برزخ میشید، گفتش که سوادی، خیالی، بیاضی، جسم و ذهن و نفس. وقتی جسم رو میگیرن، قدرت در ذهن و نفس تقسیم میشود. لذا آدم ها در برزخ قدرتشون بسیار بالاتر است از نظر ذهنی و از نظر نوری و نفسی. برای همین فرمودن ارواح مؤمنین و مؤمنات در برزخ قدرتشون بیشتر، دستشون هم بازتره. بابای مؤمنت، مادر مؤمنت، مادر بزرگ، پدر بزرگ مؤمن و مؤمنت که فوت کرده، در برزخ دستش بازتره. پدرت که شهید شده، اگر زنده میمون اینقدی که الان شهید شده قدرت نداشت، قدرتش خیلی بالاتر بوده. میرزای قمی در خوابی که برای حضرت آیت الله العظمى بروجردی نقل شده بود آمده بودن، با آقای بروجردی فهمیده بود که ما از وقتی مردیم خیلی دستمون بازتر شده، ولی مراجعاتمون کمتر شد. وقتی زنده بودیم مردم میمدن، الان نمیان. دستشون خیلی بازتر میشه، چون قدرت از اون یه قسمت میره به دو قسمت دیگه. قدرت جسمی مادی ما رو میگیرن، در عوض قدرت ذهنی و قدرت بیاضی ما، قدرت نفسی ما به مراتب قوی تر میشه. اما خصوصیاتی که برای برزخ در آیات و روایات گفتن، یک، فراتر از دنیاست. همین کلمه فراتر از دنیا نشون دهنده این هست که متفاوت با دنیا نیست، بالاتره. قیامت متفاوت است، یه چیز دیگه است. جسمای ما یه چیز دیگه است، نعمت یه چیز دیگه است، قیامت که میشه عذابش یه چیز دیگه است، جهنم یه چیز دیگه است، نمیتونیم درک کنیم. بهشت یه چیز دیگه است. این صراط که میگن مثلا راهیه باز روی جهنم رد میشه، نمیدونم فلانه فلانه، این باریکتر از نمیدونم موت و برندتر از شمشیر. خب بابا کی میتونه از این رد شه؟ این بس این نیست اصلا. اینو اینجوری گفتن ذهن ما کمی آگاه بشه. حتی در برزخ هم ما داریم که بعض وقتا مؤمنین و مؤمنات رو در برزخ و حتی کفار رو در برزخ یه سری از رو جهنم و بهش عبور میدن. به مؤمنین و مؤمنات میگن جاتون اینه، برای همون قدر خیلی راغب میشن. به کافرها میگن جاتون اینه. بعد در روایت داریم برخی از مؤمنین که اینا جهنم عبور میدن. اینا یه مؤمنین که مؤمنایی هستن که الان عرض میکنیم توی فصل تصفیه در برزخ این اتفاق میفته، عبور میدن، یارو جهنم میبینه اصلا کلن جام میکنه دیگه، میگه چه خبره، به لکنت میفته. بعد بهش میگن که نه شما نگران نباش. این رو بعد میگه ملائکه بهش میگن قصه نخور، اندوکی نشو، جاییم ردت میکنیم ببینی که آقا چقدر خوب شد اینجا مثلا نرفتی و اینا، حالا یک کمی تکونم بخوری که یه مقداری پاک بشی، تصفیه بشی. دو، نامه اعمال در برزخ بسته نمی شود. چجوری بسته نمی شه؟ دعاهایی که مردم می کنن، نمیدونم خیراتی که مردم می فرستن، و از همه مهمتر سنت های حسنه یا سعیهی که شما بنا گذاشتی. یه جمله گفتی، این جمله مثبت بوده، یه کسی رو آدم کرده، اون آدم شدنش یه جمله گفته یا رفتارش در بغلتی اثر گذاشته، تا وقتی این سنت جمله قرار داره در زمین و داره حرکت میکنه، حسنش برای شما میرسه. روایتایی که داریم برای برزخ که طرف ارزم بوده شما که در حالی که در عذابه یه لحظه، فرشته ها دست دیگه هم میدارن و توقف ایجاد میکنن، میگن آقا دیگه عذاب تعطیل، خداوند امر فرموده. میگن چرا؟ میگه که پسرش طوری بچهش رو بار آورده بود که الان رفت مادرش کدوشش مکتب خونه. بعد اولین جمله‌ای که شیخ مکتب خونه گفت، بهش گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. پسری گفت بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که بچهش تو کره زمین داره من رو به اسم رحمان و رحیم صدا میزنه، این رو من حیا میکنم، عذاب کنم، دست نگه داری. برعکسش هم داری، یعنی یک سنت حسنه، یک فرزند خوب یا بد، این همجور اعمالش میاد. دعاهایی که مردم میکنن، مردم دعا میکنن خدا خیرش بده، خیراتی که به جا گذاشته، نمیدونم مدرسه، بیمارستانی، مسجدی، یه چیز حسنه حسینی، یه چیز ساخته، این چیز کاملا در برزخ همینجوری میرسه. وقتی قیامت میخواد بشه، از شمس و کفرت میتره که جهان هیچ چیز دیگه باقی نمونه، یعنی کل جهان کلا نابود میشه، عالم قیامت شروع میشه به ایجاد شدن. ولی تو برزخ نه جهان وجود داره. سنت های حسنه یا سیئه ای که در دنیا گذاشتی در برزخ میاد سراغتون. لذا خیلی خوبه یه پرانتز فقط باز کنم، یه بنده خدا یه جایی نمیشنوه دیگه، اینقدر دوره اونجا، وصیت کرده بود که آقا مثلا بنده اگر از دنیا رفتم، مثلا فرض میکنیم 500,000 تومان از اموالمو بدید به فلانی، مثلا برای فلان کار خیر. این چقدر تأثیر داره؟ این تأثیر من با این روایت خدمت برادر خواهر عرض میکنم. شخصی در مدینه یک انبار بزرگ شاید چند تن خرما را وصیت کرد که بعد از مردن من این چند تن رو برسونی به دست فقرا و مساکین. مرد، وصیت شو بردن پیامبر دارن، پیامبر گفتن من وصیت رو اجرا میکنم. قرار حاکم بودن دیگه، اومدن افراد رو آوردن، کیا قراره ببرن، به کیا قراره اینجا بدیم، کیا برن دم خونه شون، همجوری کامل خرمه ها رو رد کردن. دیگه رسید به تای انبار، تو خاکا گشت، در این مش خرمه هم تو خاکا به اونا رو هم در آوردن که خلاصه خدا نکرده اسراف نشه، اونا رو هم شستن ریختن توی کاسه گذاشتن، اینا رو هم ببرید دم در خروجی. یه خرمای نیم خورده مال یه گنجش بود، یه گنجش یه خرمای رو نیم خورده کرده بود، حساش هم بیرون بود، پیامبر یه خرما رو دم برداشتن. به دور دقت کنید، به دور وریا اینجوری گفتن اگه اینو موقع زندگیش خیرات کرده بود، براش بیشتر حسنه داشت از این چند چونی که الان خیرات کرده. یعنی حسناتی که میداد برزخ به انسان میرسه با این اثره، با این اثره، یعنی اینقدر اثرش میاد پایی. فرزندانم فلان خودش خورده و خوابیده و فلان، بعد وصیت میکنه فرزندانم 20 سال نماز برام بگیرید، 10 سال روزه بگیرید، یه خونه فلان جا بخرید، یه خونه فلان جا بخرید، خلاصه این کارو بکنید، یه مسجد بسازید، یه حسینی بسازید، یه بیمارستان. بعد میگه آقا این اثر داره، میگه خود تمام شهوات تو بهش رسیدی، لذتات از انبال کامل بردی، حالا فرزندانت میگه شما دیگه برای من خیرات کنید. میگه اثرش خیلی کم میشه، خیلی کمی که دارم خدمتتون میگم، از این روایت در نظر بگیرید چقدر کم میشه. نگو خیلی کم. یه خرمای نیم خورده گنجش و اگه تو موقع زندگیش اگه طرف خیرات میکرد، از این چند تن خرما اثرش بیشتر. پس اعمالی که ما میرسه از باب خیرات این مدلی اینقدر درصدش. اما نه، سنت حسنه گذاشتی. خیلی از علما بودن در اوج بدبختی و بیچارگی و فلاکت از دنیا رفتن. شهید اول، شهید ثانی، کتاب نوشتن لمعه، شرح لمعه، چجوری در زندان با چی؟ با خون خودشون، یعنی منکر هم نداشت، در زندان با یه دونه پر و استفاده از خون بدنش این کتاب رو نوشت. بعد شهید شد دیگه، تا وقتی این لمعه داره استفاده میرسونه به فقه و احکام ما، این سنت حسن است، بسیار زیاد قوی، از این مدل برای خدا، برای خدا کار کرده، برای خدا نوشته. کسی میاد در موقع زندگیش مسجدی، بیمارستانی، مدرسه‌ای، اطعام، یه چیزی موقع زندگیش، این خیلی خیلی اثر داره. اما اگه بذاری بره بعد از زندگی وصیت کنی، ما فعلا از این پول استفاده میکنیم، حالمون تو دنیا میکنیم، بعد که رفتیم شما برید مثلا یه نواخانه بسازید. نواخانه است؟ چه میدونم چه؟ از همین جایی که مال کودکان بی سرپرسته، از اینا بسازید. این دیگه زیاد برای سودی نخواهد داشت. سه، ثواب و عقاب و استراحت دارد. یعنی در برزخ یه مدتی شما از نعمتهای برزخ استفاده میکنی، یه مدتی عقابها رو ممکنه بسشن یه افرادی، یه مدت هم استراحته. یعنی مثل باز دنیا خواب و استراحت و وقت فراغت و بازی فوتبال بتنم نمیدونم یه بازی حتما اونجا هست دیگه، بازی و منچ و گل یا پوش و خلاصه این بساطا را اونجا داره انشاءالله. چهار، محاسبه از اعمال شما نیست، چون اعمال هم جوری داره اضافه میشه یا کم میشه دیگه، محاسبه از اعمال نیست. محاسبه برای چیه؟ این عقاب یا نعمتی که میاد برای قدردانی یا برای تسویه است. مؤمن میاد اونجا تسویه میشه، یک کمی اونجا بعضی وقت مشکلاتی داره، در برزخ تسویهش میکنن، یا نه مشکلی نداشته قدردانی میکنن، که اغلب مؤمن و مؤمنات مشکل بالاخره دارن، اگر کامل پاک از دنیا نرن مشکلی دارن که تسویه میکنه یا تعالی میده یا تکمیل میکنه، که در روایت داریم که کسی که در مسیر آموزش قرآن قرار داره اما نمیتونه این آموزش به پایان برسونه، طرف کار داره فلان داره میخواد یه دور تفسیر قرآن کامل خونده باشه و عمل کنه بهش، نمیرسه، هفته یه صفحه دو صفحه عمرش کفاف نمیده، مثلا یه سوم قرآن بیشتر شروع نکرده. در واقع در اونجا ملائکه میان، ملائکه معلم بهشون میگن، میان ادامه تفسیر رو براش کلاس میذارن. تو خیلی از مسائل، تو بحث سلوک شروع کرده تا یه جای رفته بقیه‌شو نرسیده، تو مسائل علمی جلو رفته تا یه جای بقیه‌شو نرسیده، مسائل علمی که مربوط به معرفت الهیه، اینجا اونجا آموزش داده میشه. خب صلوات چقدر بفهمه اومد؟ مقدم آموزشنامه رمضانیم گرامی می‌داریم. برادران این جلو خیلی همچی رئیسی نشستن و انگار تو برزخ غرق نعمتان، دو زانو برادران بیان جلو، صلواتتون خیلی قرار خط بفنید، بیان جلو بابا شون. بیان جلو دیگه، من امشب حال ندارم اینجوری آروم دارم حرف میزنم، شما دیگه خیلی ریلکس نشین، خیلی بال اینا، هم صلواتتون خوب بفرستید هم بیان جلو، نیومدین جلوها، بیان جلو صلوات بفرستید. آقای امام صادق علیه السلام در وصایایش به عبدالله ابن جندب، آدرسش تحف العقول صفحه 301، دقت بفرمایید ببینید چه ارتباطی بین برزخ و دنیاست. اگر شیعیان ما پایدار بودند، ملائکه و آنها مصافحه می کردند و ابرها بر سرشان سایه می افکندند، روزشان روشن می شد و از آسمان و زمین رسشان می رسید و از خدا هر چه می خواستند با آنها عنایت می کرد. چند تا مطلب مهم داره تو این وصایا، یعنی آوردن قدرت برزخ که گفتیم مال جسمی است که مجرد محض نیست، بر این جسم دنیایی که الان کامل این جسم دنیایی است و وابسته است. یک، پایدار بودن. پایدار یعنی چی؟ یعنی بر آن چیزی که میشنیدند استقامت میکردن. درخی از مردم فقط میشنوند، اگر نشسته اصلا بشنوه بعدم یه جایی چیز خوبی باشه بخنده، بازاره تا خنده بعدی فقط داره میشنوه، یعنی هیچ تأثیری بر عقلش و بر رفتارش و بر جسمش نداره. آقا چیزی میشنوه آن آدم، یک شرط داره پایداری، منجر به تصمیم برای تغییر بشه. تو هر رده هستی، در پله 4 ایمانی تصمیم میگیری میری پله 5، 150 تا سعیه داری رسیله داری یا 40 تا داری، تصمیم میگیری دوتاشو کم کن. اگر ما در مقابل مواعظ که قرار میگیریم با این نیت بنشینیم که بگه استقامت به معنای اراده‌ای برای تصمیم گرفتن برای ایجاد یک تغییر است، تعریف استقامت، تعریف استقامت اینه، بگه آقا من یه تغییری باید بکنم، حتما یه مشکلی دارم دیگه، همه ما مشکل داریم. میگه اگر شیعیان ما استقامت داشتن، بعد این تغییر که انجام شد پای این مشکلاتی که تغییر براشون ایجاد میکنه میستادن، چون هر تغییری مشکلاتی داره. از همه مهمتر مشکلی که در تغییرات مثبت ما ایجاد میشه مشکل شیطانه، نمیتونه تغییر مثبتی ببینه، هجمه ها و هجوم های شیطان شروع میشه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس، خود شیطان جن و مردم رو مأمور میکنه که اجازه ندن این تغییر انجام بشه، یا اگر انجام شد پشیمونت کنن، بگن آقا نه خیلی سخته من نمیتونم تغییر انجام. اگر شیعیان ما پایدار بودند، حرفی که میزدیم قبول میکردن و سعی میکنن این حرف رو انجام بدن. اگر شکست خوردن، پایداری و معنای شکست خوردن نیست، شکست نخوردن نیست، اگر شکست خوردند دوباره حرکت میکردن، نمی گفتن شکست خوردن برگردن سر جای اولم. آدمی که کلاس سوم دبیرستان مردود میشه که نمیگه ما دیگه مردود شدیم میریم میشیم اول دبیرستان، میگه نه آقا سوم دوباره میخونم. علامه هلی که میگن که تنها کسی است که در حرم علی بن موسی رضا ذریح داره، یعنی اینقدر انسان بالاییه، ایشون تا 40 سالگی اصلا سواد نداشته، اصلا سواد نداشته علامه هلی تا 40 سالگی. 40 سالگی میگه آقا میخوام شروع کنم، میره مکتب خونه، میگن آقا بابا دیر شده دیگه، شما 40 سال دیگه موخت تعطیله دیگه، آدم باید از بچگی شروع کنه تا موخش باز بمونه. میگه نه میخوام شروع کنم. میگه خیلی خوب، من یه قاعده فقهی بهت میگم، برو از بر کن فردا بیا. قاعده فقهی فارسیش این بوده که میگه علامه فرمودند که پوست سگ پاک نمیشود الا به دباغی. اینو به عربی بهش میگه، میگه برو همین از بر کن بیا. میره تا فردا همین یه جمله رو میگفته، تکرار میکنه، تو فردا میاد، فردا جلوی شاگردان میگه از بر کن، بله. میگه چیه؟ میگه سگ فرمودند پوست علامه پاک نمیشود الا به دباغی. میره زن سرش پس کتک مفسرش میزنن و خونی مالی، خلاصه میره تو صحرا. میگه نشسته بودم در جایی، دیدم که یک جوی بسیار باریک از آب از بالای تپه جاری است که بر سنگ صخره‌ای فرود میاد و از وسط این سنگ یه دونه شکاف رو باز کرده، از وسط شکاف داره آب میاد پایین. کار نیکو کردن به پر کردن است. میگه یه دفعه بلند شدم و میرم یاد میگیرم، میرم میگم میخوام بزنیم من باید یاد بگیرم. شد کی؟ شد علامه هلی. شیعیان ما پایدار بودند. چه اتفاق میفتاد؟ ملائکه آسمان با آنها مصافحه میکردن، یعنی صبح و شب و بعد از ظهر ملائکه میمدن احوالپرسی میکردن، آقا چه خبر، چی میخواد، چی کم بودی. از امام صادق پرسیدن، ملائکه رو میبینی؟ آقا فرمودن میبینی اصلا ما با اینا کار داریم میکنیم. گفت یعنی الان اینجا هستن؟ گفت بله، ما میخوام تکیه بدیم مزاحم. میگه آقا ببخشید یکم اونورتر واسه تکیه. اینقدر هستن بابا، خدا این ملائکه خلق کرده برای اینکه من و تو ببینیم و ارتباط برقرار کنیم. همینجوری بیچارا، من هفته قبلا براتون راجع به رقیب و عتید توضیح دادم، گفتم با این دوتا احوالپرسی کنین، احوالپرسی کردیم خداییش نه خیلی ها. گفتیم یه صحبتی با اینا جدی بگیریم حضور اینا رو. و ابر بر سرشان سایه میافکند. ابر بر سرشان سایه میافکند یعنی که هیچ مرارتی نمیدیدند. حرارت، مرارت، یعنی در سایه به سر میبردند. ابر بر سرشان سایه میافکند، نه که مثلا همیشه زیر سایه باشن خورشید نبینن، ویتامین دشون خراب بشه، اینجوری بشن، نه. منظوری که آقا اینا در هیچ مرارتی نمیدیدند. جمله رو دقت کنید، روزشان روشن میشد. یعنی چی؟ یعنی روز یه ده از مردم تاریکه، فکر میکنن روزه، فکر میکنن همه چی رو دارن میبینن، هیچ چی نمیبینن. آدمی که چشمهاش فقط دنیایی رو میبینه که لازم است برای دیدن این دنیا چراغ روشن بشه، این آدم از نظر روایات ما کوره. از نظر روایات ما آدم نمیبینه. میگه نگفت شبشون روشن میشه، میگه روزشان روشن میشه. دلالت بر این که امثال بنده روزامون هم تاریکه، فکر میکنیم داریم میبینیم، فکر میکنیم داریم میخوریم، فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم، فکر میکنیم زنده ایم. یه روزشان روشن میشد و از آسمان و زمین برایشان میرسید. یعنی زمین و آسمان دست به دست همدیگه میدادن تا خلاصه اون چیزی که این لازم داره بهش برسونن. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و این به غفلت نخوری، یعنی پایداری. اگر شیعیان ما پایدار بودند و از خدا هر چه که میخواستن به آنها عطا میشد. کار به جایی میرسه که خدا میفرمود به به خاطر این پایداری اینها من در بس در اختیار اینها هستم، هر چی که بخواهم بهشون عنایت میکنم. شرطش چیه؟ شرطش همون پایداری، یعنی با پایداری انسان میتواند جسمش رو به قدرت جسم برزخی برساند. از وصایای امام صادق به عبدالله ابن جندبه تو تحف الوقور گفتم، عرض کردم که نسخشه. یا آقا به این قدرت میرسیم، شرطش چیه؟ پایداری، استقامت، یعنی آن چیزی را که مطمئنی درستش پاش واستی، پاش واستا. یه سال، دو سال، ده سال، چقدر سخته. در ایامی قرار داریم که یاداوری مردان و زنانیست که سالهای سال روزی سه نوبت چلاق خوردن ولی ایستادن. یکی از بزرگترین این مبارزین که از اهالی منبر تبلیغ بودشون، سه سال میرفت مثلا زندان، صبح زور شب شلاق کتک، بدبختی بیچارگی توهین، بعد ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه مثلا آزاد میشد، همونجا زنگ میزد میگه من آزاد شدم، امشب ملت رو تو مسجد جمع کنید. شب ملت رو جمع میکردن، میرفت بالا منبر، یک منبر داغ داغ میرفت، بعد از منبر دوباره صاحبش میاد میگرفتش میبردنش. بعد دو سال شکنجه زندان، باز دوباره سال بعد آزاد میشد، ساعت دو بعد از ظهر، ساعت هفت شب منبر، هشت باز زندان. چند بار اون روز شرح زندگی حضرت آیت الله سعیدی رو میخوندم، خیلی ترسیدم از این که ما که مردیم خداوند در روز قیامت امثال سعیدی ها رو بیاره جلو من بگه تو هم آخوند بودی، هم آخوند بود، تو چقدر بر دین لطمه خوردی، این چقدر بر دین زحمت کشید، چقدر 20 روز زندانی بیشتر نبود، اینقدر شکنجهش دادن که له شده بود زیر شکنجه، یک کلام خلاف نگفتم. و تو آیا کسی نیست که دست یارو بره بالا میزنن تو کوچه مرگ بر هر کی تو بگی؟ این مدل اینطوریه. چقدر پای دین بنده و شما استقامت داریم؟ دین که لطمه میزنه ما چقدر حاضریم قبول کنیم؟ چقدر حاضریم از عرض و آبرومون، از اموالو میگی به ابی انت و امی و مالی و اسرتی، اما حاضری واقعا؟ چقدر حاضری این کارو بکنی؟ یعنی ادعا فراوان. بسیاری از کسانی که پای پرچم امام حسین خودشونو تیکه تیکه میکنند، اما اگر به آبرو یا اموالشون بخواد لطمه وارد بشه یا به اولادشون، سری جمعش میکنن، میگه نه تا اینجا ما اومدیم دیگه، از اینجا بعد دیگه ما نیست. پایداری، خدا رو شکر کنید در زمانی قرار داریم که پای اسلام بخوایم واسیم، هزینش برای ما زیاد نیست. کل گناهانی که امثال شما مرتکب میشین 6-7 گناهه که نکردن این گناه ها همچین زیاد پدرتون رو در نمیاره. کل ثوابایی که شما ارتکاب میکنی 7-8 تا ثوابه که انجام دادن زیاد پدرتون رو در نمیاره. بنابراین باباهاتون سر جای خودشونن، شما دیندار باشید، هیچ بابایی در نمیاد. قدیم اینطوری بوده؟ قدیم واقعا اینطوری بوده؟ زن طرف رو، دختر طرف رو نمیکشوندن ساواک؟ پدر پدرش رو در نمیوردن؟ مادرش رو اذیت نمیکردن؟ ده همه چی به عرض و آبرو و ناموس و جان و دین و همه چی لطمه وارد میشد، ولی وامیستادن پای دینشون. چرا؟ شیخ علی اندرزگو چرا شد شیخ علی اندرزگو؟ چه کار کرد؟ چقدر آدم استراب تحمل کنه؟ یه وقت از خودتی میگه خودمم، یه وقت از ناموسته، زن و بچه و خواهر و پدر و مادر و فک و فامیل همه رو در مسیر خدا بذاره. این درسی بود که از اربابشون امام حسین گرفتن که آقا فرمودن من اینا رو میارم که به عالم بگم آقا اینا رو میارم، دست مردان یهودی بدمست میفتن بیفتن، برای خدایی هم اشکال نداره. بحث اینجاست، میگه اگر شیعیان ما استقامت داشتن تمام نعمتهای عالم برزخ رو تو دنیا بهشون تحویل میدادی، یعنی تمثل عالم برزخ در دنیا برای بسیاری از خوبان اتفاق میفته، برای بسیاری از بدها هم اتفاق میفته. آدمی که جنایتی کرده حالا هم فراریه، دائم مثل خوره تو جونشه، دائم داره کابوس میبینه، دائم داره فلان، اصلا راه فراری نیست. قوانین قیامت و عالم برزخ تو دنیا پیاده است، یعنی کاملا جا میفته. در آیات قرآن داریم که کسی از اجلش نمیتونه فرار کنه. اجل تقسیم بندی کردیم، اجل مقتضی، اجل حتمی تو بحثای در محرم. کسی از اجل حتمیش نمیتونه فرار کنه. یه فیلم سینمایی میدیدم چند وقت پیش که بند خدایی خارجی بود، البته تمثل بعضی از مسائل عالم برزخی تمثل میشه برای آدم دیگه، تمثلی براش ایجاد شد توی اتوبانی بند خدا حرکت میکنه و یه لحظه پرده ای کنار رفت، این بابا احساس کرد که احساس نگرد، دید که تصادف اتفاق افتاد، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 همه اینجوری تیکه تیکه شدن و مرد. یه دفعه به خودش اومد، دید هنوز وارد اتوبانه نشده، نگاه کرد دور و برش، دید تمام اینایی که تو اون صحنه دیده بود الان دور و برشن و همون با همون ماشینا. سریع پیچید جلو همه رو گرفت، داد فریاد، فوش گفت نه اینجا الان تصادف میشه، داد زد فریاد، برو مسخره اینور. این قبول نکرد، قبول نکرد. یه دقیقه بعد تصادف اتفاق افتاد، همه با چشمای باز نگاه کردن، دیدن همون چیزایی که این زنه میگفت اتفاق افتاد. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد تک تک اینا مرگشون حتمیه، تک تک اینا همون جوری که اون تصادف قرار بود کشته میشدن کشته شده. راه فراری نیست. یعنی اگر این تمثل ها حتی در دنیا اتفاق بیفته، ما مجبوریم در این مسیر جلو برویم. فقط یک راه داره، آدم بتواند خودش قدرتی داشته باشه که بتونه این چیزها رو خودش تعریف کنه، خودش برای خودش. میگه کار به جایی میرسه، خدا میگه هرچه تو بخواهی، فقط استقامت داشته باشه. هر کسی یکم فشارش میدن، بعضی ها رو انقدر خدا فشار میده تو نزدیکم به خدا که ماها تعجب میکنیم این چجوری داره طاقت میاره. واقعا میشه؟ چجوری داره طاقت میاره؟ چجوری ممکن اصلا بتونه تحمل کنه؟ ما تعجب میکنیم، غافل از این که اون خودش خدا براش مسیر رو مشخص کرده و قدرت تحملش رو هم بهش داده. خب روایت مفصلی هستش که بله این روایت دیگه نمیرسیم، انشاءالله باشه از زنده بودیم زنده بودیم برای جلسه بعدی. دو تا مطلب مونده که من اینا رو باید عرض کنم، که بهتون صلوات رو خوب بفرستید. نه هست تا پس مثلا این صلوات خوب بود دیگه. آره مطلب اول راجع به بحث خب دهه فجر و انقلاب که خیلی کوتاه من فقط عرض می‌کنم خدمتتون، در حدی که 2 دقیقه اگه رسیدین جلسه آینده که بیشتر توضیح میدین. ما شعارمون از اول انقلاب، از دهان امام که خارج شد، بحث صدور انقلاب. خب وقتی که به قول مقام معظم رهبری گفتمان عزت مدارانه و انقلابی و حزب اللهی که در دهه اول انقلاب بود جدید دوباره به قول ایشون احیا شده، نتیجهش این میشه که نخست وزیر ترکیه اینجوری میره و کار میکنه. ترکیه که پرچمدار لائیک در جهانه، یعنی جداسازی نهادهای دینی از نهادهای حکومتی. ترکیه که یک جور پروتست در اسلام رو در حقیقت مطرح کرد، یک جور جدایی کردن دین از سیاست رو مطرح کرد، یک جور اعتراض به دین بود، حالا کار به جایی میرسه که گفتمانی رو انتخاب میکنه که بسیاری از متدینین همه تو انتخاب نکرد. این و بعد جوانان مسلمان غیرتمند ترک نیمه شب میریزن بدون برنامه هماهنگی چند صد هزار تا استقبال میکنن. این گفتمانی که همیشه میگفتیم بابا مردم و جوانان دنیا زیر پرچم عدالت خواهی سینه میزنن، نترسید، زیر این پرچم میان، اینقدر کوتاه نیان، اینقدر منفعلانه برخورد نکنی. مردم دنیا داد زدن سر استعمارگر و ظالم خوششون میاد، هی کوتاه نیای، مردم پشت سرتون هستن. اتفاقی در ترکیه افتاد، انشاءالله از علائم ظهور امام زمان که در علائمش داریم عثمانی هم حرکت میکند، از علائم ظهور امام زمان که باز در روایت داریم که پیامبر فرمودن که همین ایرانی ها و همین عثمانی ها زمانی پرچمدار اسلام برای شما عرب میشن. چقدر این حرکت جالبه که بلافاصله بعد از ایران عثمانی حرکت میکنه. خب حالا به اینا زیاد کار ندیم، تو این بحثا وارد به قول معروف معقولات نمیشیم، اما ببینید این سیستم باعث خواهد شد بقیه کشوران براشون جا بیفته که اگر دل مردمشون هم میخوان به دست بیارن، به قول حاکم قطر که بابا مردم ما را مردم مدن از ما حکام جلو میزنن، اگه دنبال دل مردم هستی باید این گفتمان عدالت محور رو انتخاب کنی، مبارزه با ظالم. اینو ما خیلی خوشحالیم که آقا این پرچم بلند شد و با این اتفاقی که افتاد یک درس بود برای سایر سیاستمداران و دولت مردای ترک که اگر دینم ندارن آزاده باشن. خیلی مهم بود جمله که آقای امام حسین دستور رمن دارن برای کسایی که دین ندارن، گفتن آزاده باشید. این که به اینا گفتن اگر دین ندارید آزاده باشید به این معنا نبود که آقا دارن رو التماس میکنن، نه، یه دستور العمل دینیه که اونایی که دین ندارن آزاده باشن حداقل تا خدا یه نگاهی بهشون بکنه. این جا افتاد و این حتی کسانی که دنبال قدرتن، دنبال شهرتن، دنبال محبوبیتن فهمیدن که یه عدالت خواهی پشتش نونم داره، پشت عدالت خواهی شهرتم خوابیده، محبوبیتم خوابیده، فریاد بر سر ظالم مظلومین رو هوادار انسان میکنه. این جا افتاد و ما خیلی خوشحالیم بابت این مطلب که اینجوری شد. و بازم عرض میکنم خدمتتون، گفتمان شیعه باید عزت مدارانه و غیر منفعلانه باشه. گفتمانی که بر مبنای ذلت پذیری و بر مبنای انفعال انتخاب بشه، این گفتمان جواب نمیده، اصلا نتیجه معکوس میده. بشینیم جلو آمریکایی‌ها و خبرنگار آمریکایی و سعی کنیم به سوالات اونا جوابهای منفعلانه بدیم و بگیم نه شما هم آدمای خوبی هستید و شما هم خیلی آدمای باحالی هستید و دم شما گرم و حساب ملت و از فلان جدایه و اینا از این حرفا بزنیم، این میشه گفتمان منفعلانه. بشینیم بگیم آقا شما چرا ظلم میکنید؟ هر سوالی کردن تو بنگاه زمین ما یک عمر بود که امریکا و استعمار اینجوری عادت دادن ملت‌های مظلوم، گفتن هر بازی میخواد بکنیم باید تو زمین ما باشه، یعنی ما باید سوال کنیم، شما همیشه متهمید باید جواب بدید. این گفتمان جدید ورقو برگردونده، گفتمانی که امام ورقو برگردونده، گفت آقا نه دیگه، ما سوال میکنیم شما باید جواب بدید، هر یه سوالی که شما میکنید ما 5 تا سوال جواب داریم روش، یعنی با 5 تا سوال جوابش میدیم. تا میگید در فلان جا حقوق بشر چرا فلان کار کردید، ما با 5 تا سوال حقوق بشر از شماست 5 تا سوال داریم، میشه جواب ما، این میشه جواب ما، این تو فطرت ماست. بچه کوچیک تو خونه بهش ایراد بگیری قبل از جواب بده ایراد خودتو میگه، میگه خودت چی؟ چرا تو خودت فلان کار کردی؟ به باباش اینجوری برخورد میکنه. دعا کنید که انشالله ملت ما هوشیار هست، همینجور هوشیار بمونه، دوباره زمام کار رو به کسایی نده که از این موضع عزت ما رو بکشن پایین، دوباره بریم تو موضع جواب دادن انفعال. بله آقا ما اینجوریم، نه شما آدم های خوبی هستید، نه خلاصه به خدا ما آدم های خوبی هستیم، بیاد اینجا هتل هم بهتون میدیم، حال هم خواستیم میکنیم، خلاصه خیلی با اینجوری که نمیشه که. این موضع عزت رو که رهبرمون الان خوشحاله بابت این قضیه و همه چیزا رو گذاشته که نام، که این موضع خیلی مهمه، این موضوع خیلی مهمه، یعنی تو این گزینه ما نباید دوباره برگردیم سر جا اولمون، گزینه‌ای که امام یه عمر اینا اصلا امام قاعده بازی اینا رو تغییر داد، اینا هم گفتن بازی در زمین ما، امام گفت نه آقا بازی در زمین ما با قواعد ما، ما این ور بازی میکنیم اون ور نمیم بازی کنیم. الان بحث تغییر جای سازمان ملل از امریکاست، دارن رو دولت ها کار میکنن با این چه مسخره بازی؟ یعنی چی؟ یعنی حتی زمین فیزیکی بازی رو میخوام در بیاریم. چقدر مگه قراره بخوریم؟ چقدر قراره بخوابیم؟ چقدر باید به فکر این باشیم که چجوری بخوریم و چجوری بخوابیم؟ باید به فکر این انقلاب جهانی هم باشیم دیگه. رفاه باید بیاد تو درجه دوم اهمیت. یعنی فردا اگر ما مردیم بتونیم بگیم بر اساس همین صحبت و عرایض کردم بتونیم بگیم ما یه سنت حسنه رو ما پایه‌گذاری کردیم که ایران شد مرکز جایی که قدر به جهان عزت رو تزریق میکنه. یکی یکی کشورها داره از زیر یوغ خارج میشن. ترکیه کم چیزی نبود، ترکیه کم چیزی نیست، یعنی بدترین زمامدار حکومت لائیک اعلام شده در جهان اسلام ترکیه است. جمله من دقت کرد، یعنی اولین حکومت کشور مسلمانی که اعلام کرد ما لائیکیم و باید لائیک بمونیم ترکیه است. هیچ کشور دیگه جرأت نکرد اعلام کنه از ترس مردمش. وقت این چی شده؟ اینجوری براق برگشت. جلسات قبل بهتون گفتم، گفتم آقا اینجوری نیست که مثلا 6 ماه 8 ماه طول بکشه، بعضی اتفاقات یک شبه میفته. یعنی الان سیستم حکومت ترکیه با یه برخورد یه دفعه برگشت. سیاستمداری که رأی هم می‌خواستن فهمیدن باید این گفتمان انتخاب کنه. با این اتفاقاتی که کی 200,000 نفر جوون رو نیمه شب بیدار کرد کشون فرودگاه، نه غیر از مسائلی که خدا دستش در کاره. نکته آخرم عرض کنم، وقتمون تمومه ان شاء الله، از برادر عزیزمون حاجی مصطفی رمضانی ان شاء الله استفاده می‌کنیم. شب شهادت از زرقایی سلام الله علیه هست، به هر حال یاد از شهدان باید بکنیم. خب همونطوری که اغلب برادر و خواهر مطلع هستن، نماینده محترم ولی فقیه در استان از آیت الله حائری دیروز استعفا دادن، استعفاشون قبول شد و رفتن از شیراز و به هر حال ما جا داره که این قضیه رو روش نظر کوتاهی حتی هایی شده داشته باشیم. البته من خودم نبودم که در مراسم تودیعشون، زمینی که آرزو میکنیم نکس بعدی که میاد به هر حال درصدهایی حداقل از بینش باز فرهنگی ایشون رو داشته باشه. من فقط یه نکته رو عرض می‌کنم، ببینید من به عملکرد اجرایی و دولتی و اقتصادی و غیره ایشون هیچ کاری ندارم. خب چرا؟ چون من اون کاره نیستم که، من تو اقتصاد نبودم بتونم بگم ایشون خوب بوده یا بد بوده، مجری دولتی هم نبودم، بنده مجری فرهنگی هم. از نظر فرهنگی تو این مدتی که بنده تو کشور دارم میگردم به بینش و درایت آقای حائری هیچ جا من حتی نزدیکی به ایشون ندیدم. از نظر فرهنگی دارم میگم، به هیچ کار دیگه‌اش کار ندارم، چون نبودم کار ندارم، یعنی که من مطلع نیستم چه اتفاق افتاده. ولی بینشی که ایشون داشت در برخورد با مسائل فرهنگی، من به این بینش تو این سن و سال هیچ جای کشور ندیدم. بله ممکنه روحانی جوانی باشه این بینشو داشته باشه، اما روحانیون جوان ما زیاد پایگاه اجتماعی قوی نداریم که اساس روحانیت رو این بزرگان دارن میگن. تو کل استان فارس که روحانیون بقیه کشور که امثال ماها رو نمیذارن، اما حائری میشناسن دیگه، بزرگان میشناسن. به این بینش و این درایت در برخی از برخوردهایی که ما با ایشون داشتیم، تو برخی از صحبتهایی که با ایشون داشتیم، حتی ایشون چیزایی که مثلا ما میگفتیم چهار تا میذاشت روش، میگفت نه این کارام نکن، این کارام نکن، اینجوری ها نباشه، اینجوری ها نباشه. و از همه مهمتری که ایشون یه حالت پدری برای شخص من و خیلی از شماها داشتن و ما از این مطلب ناراحت هستیم که ایشون تشریف بردن. و از نکته آخرش هم این که تو قضیه بمب‌گذاری دیگه همه برادر و خواهرها دیدن که ایشون خیلی بیشتر از اون چیزی که لازم بود پشت ما واستادن. تنها کسی که محکم واستاد، بقیه هم به اعتبار ایشون واستادن. از همون شب اول که تشریف بردن اینجا که محکم گفتم من هستم تا آخرش و یقین دارم، موشا گفتم من یقین دارم این بمب‌گذاری تا آخرم هستم، تا صبح ساعت 6 که رفتیم منزلشون، تا تمام خطبه‌های نماز جمعه که بوده شو حمایت کردن، تا بعد از این قضیه که بمب‌گذار معلوم شد ایشون باز گفتن آقا کانون رحمان مثال امتحان خیلی خوبی داد در انقلاب که این 25 روز هم تحمل کرد، تنش ایجاد نکرد، خلاصه صبر کرد، پای مساله ایستاد، در دام رادیوهای بیگانه نیفتاد که 200 تماس از رادیو فردا و رادیو آمریکا همه دلسوز شماها شده بودن که اینجا خبره، اینا رو محل نقطه چین ندیم، محل سگ به اینا نذاشتیم الحمدلله رب العالمین، این دیگه نقطه چین نداره، سگ علاوه نقطه چین حالا داریم که نذاشتیم. و اینجوری و کاملا بودن از بعد فرهنگی ما خیلی ناراحتیم. و البته انشالله امید داریم که نماینده بعدی که میاد برای نزدیکی به درایتشون حداقل در مسائل فرهنگی باشه. تو مسائل اجرایی و مدیریتی و اقتصادی من اصلا نبودم اونجا، نمیتونم نظر بدم، یعنی ما منصف داریم برخورد میکنیم. یعنی تو مسائل فرهنگی نهادهای فرهنگی استان اغلب ازشون راضی هستن تو مسائل فرهنگی که این تیپی بوده. برای ایشون تشریف بردن، انشاءالله در سنگر جدیدی که انتخاب کردن ما براشون آرزوی توفیق داریم و انشاءالله هر جا که هستن موفق باشن و کماکانم دعاگوی ما باشن و ما هم حتما دعاگو هستیم. برحال آرزو داریم که انشاءالله بتونیم در این سنگرها برای همه یه روزی میمیریم، انشاءالله کنار بهش هم دیگر رو ببینیم. سلام علیکم به ما صبرتون فنه موقدر بابت امشب میبینیم، من رو هم خسته از عذرخواهی میکنم، انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم بهتر کار کنیم. یک کمی شلوول بودیم ببخشید، انشاءالله هفته بعد زنده باشیم یک کمی تنده چیزش میکنم. دعای فرج رو میخونیم استفاده میکنم از برادر عزیزمون آقای رمضان.